ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه 30 دی ماه 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین، خیلی سریع در این مجله میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم محمد زرگامی اینجا در استودیو. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش آمریکا در انفجارهایی که در 65 کیلومتری جنوب بغداد پایتخت عراق روی دادند دخالت نداشته است. بیل اوربان گفت در ساعات اولیه روز سه‌شنبه انفجارهایی در 65 کیلومتری جنوب بغداد رخ داد، ولی این انفجارها نتیجه اقدام نظامی ارتش آمریکا نبودند. پیشتر گزارش‌ها حاکی از بمباران دست کم 4 پایگاه هشت شعبی گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در این منطقه و کشته شدن شماری از اعضای این گروه بود. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی این بمباران را به آمریکا نسبت داده بودند. اما حال مرکز رسانه‌ای دستگاه امنیتی عراق در یک توییت می‌گوید عامل حمله نیروهای داعش بوده و انفجار به دلیل حمله به پایگاه‌های انتقال برق رخ داده است و بمبارانی در کار نبوده است. در تهران نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 2 بار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این 2 کارت زرد پس از پاسخگویی محمد جواد ظریف در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و قانع نشدن 2 نماینده مطرح کننده پرسش ها به او داده شد. در یکی از پرسش ها آمده بود که محمد جواد ظریف 3 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر امور خارجه با اشاره به گفته‌هایش در مصاحبه با یک نشریه آلمانی در مجلس گفت
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا را میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5 به اضافه 1 در قالب 5 به اضافه 1 مذاکره کنه. اخیراً هم آقا دوباره این رو فرمودن.
پرسش دیگر هم درباره فعالیت‌های وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود که پاسخ محمد جواد ظریف قانع کننده اعلام نشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره اخیر بیشتر از طیف منتقد دیپلماسی و تعامل با کشورهای غربی هستند و در همین راستا هم از جمله قانونی برای محدود کردن تعهدات جمهوری اسلامی ایران در برجام تصویب کردند. تنها ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ محدودیت‌های مسافرتی ناشی از ویروس کرونا برای مسافران برزیل و شماری از کشورهای اروپایی را لغو کرد، سخنگوی جو بایدن گفت که رئیس جمهور منتخب آمریکا می‌خواهد بلافاصله این محدودیت‌ها را تمدید کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه محدودیت‌هایی را که سال گذشته در پی شیوع کرونا وضع کرده بود لغو کرد. جنساکی سخنگوی جو بایدن در توییتی در واکنش به این خبر گفت با تشدید همه‌گیری و مشاهده گونه‌های مسری‌تر ویروس کرونا اکنون زمان لغو منع سفرها نیست. تونس دوشنبه شب شاهد 4مین شب تظاهرات و درگیری پلیس ضد شورش و جوانان به ویژه در مناطق کارگرنشین بود و 600 تن از معترضان بازداشت شدند. به ویژه خبرگزاری فرانسه، تظاهرات در تونس در اعتراض به بحران اقتصادی و تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر صنعت توریسم در این کشور آغاز شد. این وضعیت باعث افزایش نرخ تورم و بیکاری در تونس شده است. و سرانجام این که سازمان جهانی بهداشت از نحوه توزیع واکسن کرونا در جهان انتقاد کرد و گفت با شروع استفاده از واکسن ها دسترسی عادلانه به آنها در معرض خطر جدی است.
سپاسگزار است محمد زرقامی. خبرها رو شنیدیم اما در ادامه مجله نیمروزی. سازمان جهانی بهداشت رفتار کشورهای ثروتمند جهان در خرید واکسن را یک شکست اخلاقی فاجعه بار دانست. به اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. انفجار شب گذشته در 65 کیلومتری بغداد و اخبار زد و نقیض درباره منشأ آن. آخرین خبرها می‌گویند انفجار کار داعش بوده. در این باره با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. ساعت باقی مانده حساس، فردا جو بایدن به کاخ سفید می رود و دونالد ترامپ آن را ترک می کند. هر کدام چه خواهند کرد؟ به پاسخ این پرسش هم می پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و مردم و مسئولان دولتی می‌خواهند که سهل انگاری و عادی انگاری نکنند، چون ممکن است کشور با موج دیگری از همه‌گیری و روزهای سختی در بهمن و اسفند ماه روبرو شود. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران بگذاره. کیانوش درود به تو، چه خبرهای تازه‌ای داریم؟
سلام به تو رضا و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقا همونطور که گفتی جمع‌بندی خبرها همینه، هشدارها برای موج چهارم یا پیک بعدی. با حرفای حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان شروع میکنم که او میگه با وجود هشدارهای مکرر وزارت بهداشت مبنی بر ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی، مردم با شنیدن خبر اینکه در کشور در وضعیت نسبی کاهش شیوع ویروس سفرهاشون را از سر گرفتن که این امر برای آینده کشور تو فاز بعدی یک تهدید به شمار میره و میتونه نشون بده که در بهمن ها ما میتونیم با یک پیک عجیب از ابتلا به ویروس کرونا مواجه بشیم که حتما تعداد زیادی جان خودشون رو از دست میدن. اما نکته قابل توجه رضا در صحبتهایی که امروز ایشون کرده که بار اول نیست و تنها کسی نیست که این صحبتها رو میکنه، بحث ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا به کشور، که اود باز امروز تاکید میکنه که قطعا این حرفها پشتوانه علمی و منطقی داره و اگر روزی بخوایم از کشورهای دیگری واکسن وارد کنیم باید مطمئن باشیم که این واکسن ها منشأ آمریکایی نداشته باشن. این حرفا رو یک ما از مقامات ایرانی مدام هر روز داریم میشنویم. بعد از اعلام ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی، صحبتایی که آقای در واقع خامنه ای کرد، این در حالی که واکسن آمریکایی و انگلیسی در حال حاضر مطمئن ترین واکسنیه که وجود داره، تایید سازمان بهداشت جهانی رو داره، در کشورهای دیگه نزدیک به 10 میلیون از کادر درمانی و که افراد آسیب پذیر این واکسن رو دریافت کردن و الان سوال مردم ایران اینه که تکلیف اونها چیست. اونها هم میخوان از این حق طبیعی خودشون در واقع مطابق با سازمان بهداشت جهانی استفاده بکنن، این در حالیه که واکسن تولید داخلی خودش هم در واقع حاضر نیست به تایید سازمان بهداشت جهانی بفرسته و اغلب تا جایی که ما میدونیم از طریق رسانه‌های اجتماعی و تماس‌های شهروندان ما که اطلاع داریم که واکسن داخلی رو مردم در واقع خیلی بهش اطمینانی ندارن، در داخل ایران هم منتقدان زیادی داره. مسعود خاتمی نماینده مجلس 11 هم امروز صحبت کرده. او میگه ما در خصوص پیک چهارم کرونا نگران هستیم و نگران این هستیم که وارد پیک چهارم بشیم. آقای خاتمی هم به مسئله واکسن اشاره میکنه و میگه واکسن داخلی برای ما بسیار مهمه و اگر که وزارت بهداشت ایران و سایر دستگاه مربوطه واکسن رو تایید کنن، من به شخص اولی نفر تزریق میکنم. در مورد واکسن خارجی هم میگه که اینا مسائل رقابت‌های تجاری و سیاسی و ممکنه خیلی برای ما خطرناک باشه. اگه اینها دلسوز هستن و میخوان به ما واکسن بدن، چرا قبلا به ما دارو نداده بودن؟ خب این در حالیه که خود انجمن داروسازان بارها گفتن، آمریکا گفته که داروها هیچ وقت تحت تحریم نبوده. کوتاه اگر وقت داشته باشی باید بگم بیشترین نگرانی در ایران الان در خصوص در واقع ویروس جهش یافته کرونا که با اینکه آقای نمکی گفته فقط 4-5 مورد دیده شده، اما آقای حسن بیگی میگه که موارد بیشتر هست و عمدتاً در تهران.
کیانوش یک نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت باقی کشورها در دنیا و به ویژه نامه سازمان جهانی بهداشت که به نحوه توزیع واکسن در دنیا و عملکرد کشورهای ثروتمند اعتراض کرده.
ببین، در تمام دنیا وضع کرونا به نوعی کم و بیش یکسانه. کل کشورها درگیرن و در قرنطینه به سر میبرن. ابتلا به این ویروس در خیلی از کشورها داره با رشد تصاعدی ادامه پیدا میکنه و در خبرها میاد که نوع جهش یافته این ویروس که 70% قدرت انتقالش بیشتره در کشورهای مختلف داره شناسایی میشه. با این حال واکسیناسیون عمومی در مقیاس گسترده در بسیاری از نقاط جهان در جریانه که بارقه امیدی شده. همه امیدوارن بالاخره این شب سیاه به پایان میرسه، زندگی به حالت عادی برمیگرده. با این حال همونطور که تو اشاره کردی، الان مهمترین چیز مسئله صحبت‌های اخیر دبیرکل سازمان بهداشت جهانی هست که از نحوه توزیع واکسن کرونا انتقاد کرده و از اتفاقی که داره میفته به عنوان یک شکست اخلاقی پایه‌بار نام میبره و میگه کشورهای ثروتمند خودشون رو در اولویت قرار دادن برای خرید واکسن. و به گفته دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، تا دیروز از سراسر کشورهای کم درآمد دنیا فقط 25 دوز واکسن کرونا تزریق شده، اما در کشورهای دیگه 39 میلیون واکسن در واقع کشورهایی که دیگه تونستن این رو در واقع تزریق کردن. او هشدار میده، میگه که تا 7 آوریل که روز جهانی بهداشته، یعنی 3 ماه دیگه، میخواد که واکسن کرونا به تمام کشورهای دنیا رسیده باشه.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
مجله نیمروزی رو ادامه میدیم با خبری از عراق. در نخستین ساعت امروز سه‌شنبه رسانه‌های مختلف اخباری از انفجارهایی در اطراف شهر بغداد منتشر کردند. اخباری زد و نقیض که پس از گذشت ساعت‌ها هنوز هم جزئیات آن روشن نیست. ابتدا شبکه خبری الجزیره گزارش داد جنگنده‌های F-16 آمریکایی حملاتی را در منطقه جوف و سخور در 65 کیلومتری بغداد انجام دادند، اما خیلی زود این خبر از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام تکذیب شد. سنتکام در توییتی نوشت این انفجارها نتیجه هیچ اقدام نظامی ارتش آمریکا نبودند. ساعتی پیشتر هم مرکز رسانه‌ای سازمان امنیت عراق و شبکه خبری المیادین اعلام کردند این انفجارها ناشی از حمله گروه حکومت اسلامی داعش به دکل‌های برق بوده که به حمله هوایی تعبیر شده. گمان زنی هایی هم در مورد حمله احتمالی اسرائیل مطرح شد. برای بررسی جزئیات این خبر همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، که از طریق اسکایپ میهمان ما هستن. آقای صدرزاده، قبل از هر چیز بپردازیم به این نکته که این منطقه جوف و سخور دقیقاً چه منطقه‌ای هست، چه اهمیتی داره و چه نیروهایی احتمالاً در این منطقه میتونن وجود داشته باشن؟
منطقه جوف و سخور در حقیقت نماد جغرافیایی وضع فاجعه‌ای است که امروز داره در عراق صورت میگیره. جوف و سخور در 70 کیلومتری بغداد در استان بابل هست و اهالیش همه قبل از اینکه داعش بیان بگیرد مناطقی از عراق رو، اینا همه سنی مذهب بودن. یکی از مناطق حاصلخیز عراق هم هست، نخلستان‌های معروفی داره و این پس از حمله داعش و بعد از آزادی اینجا از توسط نیروهای هشت و شعبی و طرفداران ایران، عملا این 140 هزار نفری که در این منطقه بودن مهاجرت کردن و بعدن هم هیچگاه نیروهای طرفدار ایران و شیعه اجازه ندادن که ساکنان قبلی اینجا به اینجا برگردن و به همین علت همیشه بین داعش یا سنی ها و شیعه هایی که اینجا رو تسخیر کرده بودن از سال 2014 تا به امروز، یعنی 6 سال جنگ صورت داره در اینجا صورت میگیره و ایرانی ها موفق شدن و هشت و شعبی موفق شده اونجا پایگاه های مهمی رو برگزار بکنه، از جمله کارگاه هایی برای ساخت موشک. حتی آقای قاسم سلیمانی چندین بار از این محل بازدید کرد. به هر حال محل استراتژیکی هست، هم به مرز عربستان سعودی نزدیک است، هم به شهرهای مهم نجف و کربلا.
آقای سرزاده، اخبار زد و نقیز در این باره زیاد منتشر شده درباره منشأ انفجارهای دیشب که ما نمیتونیم هیچ کدومش رو به عنوان رادیو فردا تایید کنیم، اما شما به عنوان یک تحلیلگر فکر میکنید که به غیر از داعش که تا اینجا خبرها در مورد نقش این گروه در انفجار پررنگ‌تره، چه سناریوهای دیگه‌ای ممکنه وجود داشته باشه؟
اغلب خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری های قابل اعتماد، صحبت از حمله هوایی می کنند. یعنی این اتفاقایی که در آنجا افتاده، چون مراکزی خیلی دقیق بمباران شده، تعداد تلفات بالا بوده، تلفات هم اغلب بین 8 و 10 بوده، به خصوص کتائب حزب الله. اگر حمله هوایی بوده باشد و اگر آمریکایی ها تکذیب کردند که نیروهاشون در حمله هوایی شرکت نداشته، یک نیروی دیگری باقی میماند، اون هم اسرائیل. اینکه اسرائیل بوده، اسرائیل هیچگاه تایید نمیکنه، ما هم نمیدونیم.
بله، هنوزم خبری دریافت نکردیم از طرف مقام های اسرائیل.
نکردیم، اسرائیل هم تایید نکرده، ولی نوشته هایی در وسایل ارتباط جمعی اسرائیل هست، از جمله در روزنامه هارس، که اسرائیل اعلام کرده که تصمیم داره حملات رو به سوریه تنها محدود نکنه و هر جا که تشخیص بده که نیروهای هشت و شبی منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن، اونجا هم حمله بکنه. یک بار هم حمله
کرد. در واقع یک گمان زنی هستین.
همه اینها گمان زنی هست، همه اینها اظهار نظر تحلیلگران هست که ممکن است کار اسرائیل هم باشه.
آقای صدرزاده، خیلی فرصتمون کوتاه. فردا چهارشنبه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا رو پیش رو داریم. ساعت حساسی، آیا ممکنه حمله ای از طرف هر یک از گروه‌ها و قدرت‌های درگیر در خاورمیانه اتفاق بیفته؟
خیلی ها حدس می‌زنن که 24 ساعت تعیین کننده ای هست، ولی من فکر می‌کنم نه ایران مایل است که این مراسم با جنگ به اصطلاح تمام بشه یا آغاز بشه، و نه فعلا آمریکا، ولی میدونید که نیروهای دیگری هم هستن که همچنان قابل کنترل نیستن، ممکن است دست به کاری بزنن و اون یک به اصطلاح زنجیری به وجود بیاد. ولی تا به حال خبری از این که کسی تصمیم داره در منطقه در این 24 ساعت باقی مانده دست به کاری بزنه دیده نمیشه.
سپاسگزار از شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ما بود. آقای صدرزاده، و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
اینا واکسناشون رو زدن، حالا یه سری از روسیه و چین و اینا که معلوم نیست چیه میارن برای مردم بدبخت. اونم چی؟ مردم درجه 3، درجه 2، اونایی که در رأسن و اونایی که وضع مالی توپ دارن و تو ترکیه و دبی یا اینا خونه و زندگی و اینا دارن، اونام همون جاها میزنن. تو رو خدا اینو بگین که اینا بفهمن مردم اونجوری نیستن که هیچی حالشون نشه.
تکبیر و قیامت پیله کردن، حکایت از حدیث و سوره کردند، حکایت از حدیث و سیره کردند، و ملایان عاشق بر ولایت به هر قامت لباس تیره کردند.
اخیراً خبرهای زیادی میشنویم در مورد اظهار نظر مسئولای جمهوری اسلامی در مورد مصرف گاز مردم نسبت به کشورهای پرجمعیتی مثل چین و هند. اولاً این اصلا منطقی نیستش که واقعاً کشوری با 80 میلیون جمعیت که خیلی از نقاطش هم گاز ندارن بیاد مصرف گازش برابر باشه با کشوری مثل چین یا چه میدونم کشوری مثل هند. شما که کمبود گاز دارید، چرا گازو صادر میکنید؟ گازو صادر نکنید. و اینکه خب شما خیلی از کارخونه هاتون واقعا بازدهی خیلی پایینی داره، خیلی از کارخونه هاتون داره گاز مصرف میکنه عزیز من. خب اینا رو هم دیگه لابد حساب میکنید دیگه. واقعا خجالت بکشید وقتی میخواید قیمت یه چیزی رو گرون کنید، یه جور دیگه مقدمه چینی کنید. این دروغاتون دیگه هیچ تأثیری نداره باورای مردم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار است صبح چهارشنبه در کنگره آمریکا برگزار شود، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و مقررات بهداشتی در مراسم امسال تعداد کمی از شخصیت‌های سیاسی و مردم شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری آمریکا که در انتخابات 3 نوامبر از جو بایدن شکست خورد، هنوز این شکست را نپذیرفته و اعلام کرده که برخلاف سنت همیشگی در مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. همکارم جمشید زن در استودیوست با اطلاعات بیشتر در این باره. جمشید، آقای بایدن چه سیاست‌ها یا دستورالعمل‌هایی رو از طرف دولت پیشین وضع شده بود ممکنه بلافاصله تغییر بده؟
آقای بایدن و مشاورانش در چند روز اخیر گفتن که یک سری از سیاست‌های آقای ترامپ رو که در 4 گذشته چه به صورت قانون چه به صورت دستورالعمل‌های اجرایی به کار گرفته شده لغو خواهد کرد. یه سریش از دستورالعمل‌های اجرایی هست در مقابله با ویروس کرونا، از جمله بسته کمک‌های مالی نزدیک به 2 تریلیون دلار هست، بازگردوندن آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس هست که آقای ترامپ از اون خارج شد، لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان به آمریکا که در سال 2017 به اجرا در اومد و اتباع ایران هم جزو این گروه هستند، آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام، پیوستن مجدد به سازمان بهداشت جهانی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقدامایی هستند که دستیاران آقای بایدن گفتن که در روز اول دوران ریاست جمهوری آقای بایدن به اجرا گذاشته خواهد شد. اینم اشاره بکنیم که در مراسم تحلیف فردا که ساعت 11:30 به وقت واشنگتن شروع میشه، همونطور که تو هم اشاره کردی، به دلیل شیوع ویروس کرونا فقط 1000 نفر از شخصیت‌های سیاسی و خانواده‌های اون شرکت می‌کنند و برخلاف سنت همیشگی که صبح روز چهارشنبه 20 ژانویه رئیس جمهور منتخب همراه با خانواده‌اش میره به کاخ سفید که کارها را از رئیس جمهور قبلی تحویل بگیره، احتمال داده میشه که این امر صورت نگیره و حتی آقای جو بایدن به کاخ سفید هم نره، برای اینکه آقای دونالد ترامپ و مشاورانش اعلام کردن که آقای ترامپ صبح روز چهارشنبه کاخ سفید رو ترک میکنه و به فلوریدا میره. نکته دیگه هم که مهمه در مراسم تحلیف امسال این هست که تدابیر امنیتی بعد از ماجرای اشغال ساختمان کنگره که 5 نفر کشته شدن بسیار بسیار جدی گرفته شده. 20,000 نیروی گارد ملی بسیج شدند که در توی ساختمان کنگره، در کاخ سفید، در خیابون‌های اطراف و در کل شهر مستقر شدند، برای اینکه جلوی تکرار اون واقعه 2 هفته پیش رو به هر نحوی هست بگیرن. و آقای بایدن هم اعلام کرده که میخواد یک دوران گذار آرام در روز چهارشنبه شاهدش باشه.
درباره ترکیب پیشنهادی کابینه آقای بایدن چی میدونیم؟
آقای بایدن و مشاوراش از چند هفته پیش کار خودشون شروع کردن برای تعیین هیئت دولت و تقریبا تمامی پست‌های حساس رو پر کردن. امروز هم همزمان با آغاز به کار مجلس سنا که 19 ژانویه هست، با اکثریت دموکرات‌ها بعد از اینکه 2 کرسی سنا در ایالات جورجیا را گرفتن، چندین کمیسیون مختلف در مجلس سنا شروع میکنن بررسی وزرای پیشنهادی از جمله وزیر پیشنهادی امور خارجه، دفاع و خزانه داری، و مرحله کسب رأی اعتماد تمام وزرا و پست‌های حساس ممکنه چند هفته طول بکشه. تعدادی از اعضای کابینه پیشنهادی آقای بایدن از وزرا و مقامات ارشد دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هستند. و نکته مهمم که در این دوران آقای بایدن ما شاهدش خواهیم بود، اگه همه هیئت دولت تصویب بشه، تنوعی هست که آقای بایدن در انتخاب وزرای پیشنهادیش در نظر گرفته. ما یک خانومی داریم که به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح شده، از سرخ پوستان بومی آمریکا هست، سیاه پوستان داریم، همجنسگرایان داریم و میگن که در تاریخ مدرن آمریکا متنوع‌ترین کابینه دولت خواهد بود.
ممنونم از تو جمشید زند. اما در مورد اینکه آقای ترامپ در آخرین روز ریاست جمهوریش چه برنامه‌هایی داره، جمشید اگر میشه خیلی کوتاه به این موضوع هم بپردازیم.
همونطوری که اشاره کردم آقای ترامپ گفته که در مراسم تحلیف حضور پیدا نخواهد کرد و میره به فلوریدا. گزارش‌هایی که منتشر شده حاکی از این است که در آخرین ساعاتی که آقای ترامپ در کاخ سفید هست، نزدیک به 100 نفر از نزدیکانش، از کسانی که به زندان محکوم شدند به دلیل فساد مالی، فساد سیاسی و یا کارهای دیگه و یا جریمه نقدی، عفو خواهد کرد، که این با واکنش شدید حتی جمهوری خواهان روبرو شده. گزارش هایی بود که آقای ترامپ احتمال داره خودش و اعضای خانوادهش را در آخرین ساعت ها عفو بکنه، که این تالا تایید نشده.
ممنونم از تو جمشید زند اینجا در استودیو.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در پایان این مجله، محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی که در ترکیه است، در یک قدمی دیپورت به ایران قرار گرفته بود و گویا آخرین خبرها حاکی از اینه که دولت ترکیه تصمیمش رو تغییر داده. البته همکارم مانیا منصور که واکنش‌ها به این خبر رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده، از طریق تلفن با ماست و در این مورد به ما بیشتر خواهد گفت. مانیا.
بله، همطور که گفتی خبر رفتن محمد مستاد از ایران و بازداشتشون در ترکیه از دیشب موجی در توییتر راه انداخته. کاربران نگران بودن از اینکه محمد مستاد به ایران دیپورت بشه. کارزار توییتری در حمایت از او به راه انداخته شده، صدها توییت نوشته شده که کاربران گفتن که نباید ترکیه اونو برگردونه. چند نمونه انتخاب کردم، از جمله ضیا نبوی گفته، فعال دانشجویی ضیا نبوی توییت کرده محمد مساعد 4 سال و 9 ماه محکومیت زندان دارد، بازگرداندن او به ایران توسط پلیس ترکیه به معنای همکاری مستقیم در اجرای این حکم ظالمانه است. آیدا نوشته صدای محمد مساعد باشیم، او بود که در جریان قطع اینترنت از دنیا پرسید تق تق سلام دنیای آزاد، من 42 پروکسی استفاده کردم تا بتونم بنویسم، میلیون ها ایرانی اینترنت ندارن، آیا صدای ما رو میشنوید؟ فرج سرکوی منتقد ادبی و نویسنده توییت کرده محمد مساعد روزنامه نویس شجاع ایرانی باید به فوریت آزاد و به یک کشور امن در اروپای غربی منتقل شود، چرا که ترکیه برای ایرانیان امنیست و آدم ربایی های قبلی حکومت اسلامی این را نشان میداد. برای همگانی کردن و تحقق این خواست تلاش کنیم. لیلی توییت کرده صدای محمد مساعد باش، وقتی هیچ کدام صدایی نداشتیم صدای همه ما بود. اما شادی صدر وکیل و فعال مدنی حقوق بشری توییت کرده در صورت هر نوع بدرفتاری پلیس یا سایر مقامات ترکیه با محمد مساعد و یا هر اقدامی برای دیپورت پس از شکایت در دادگاه ترکیه میتوان به دادگاه‌های اروپایی حقوق بشر شکایت کرد. این موثرترین اقدام برای خاتمه دادن به دیپورت پناهجویان ایرانی است که در یک سال اخیر بسیار افزایش داشته. حسین نوشته محمد مساعد از چهره‌های ماندگار تاریخ روزنامه نگاری ایران است، کسی که در تاریک‌ترین ماه سال گذشته صدای ایرانیان شد و با توصیفات دقیقی چون فرقه پمپاژ امید از ماهیت برخی جریان‌های سیاسی رو نمایی کرد. امیدواری مشکلش با پلیس ترکیه حل شده و سفرش ادامه پیدا کند. آیدا قجر فعال حقوق پناهجویان توییت کرده که محمد مساعد پس از خروج از ایران در ترکیه بازداشت شده، از همان زمان سازمان‌های حقوق بشری و وکلا در جریان قرار گرفتن و اقدامات لازم انجام شده. در حال حاضر محمد وکیل داره، هنوز دادگاهی برگزار نشده، دیپورت باید بر اساس رأی دادگاه باشه و محمد نباید به ایران برگردونده بشه. مهدی گورو نوشته فعال سیاسی و مدنی، محمد مساعد وقتی جمهوری اسلامی صدای همه را خاموش کرد صدای ایران شد، حالا باید صدای او باشیم، صدای او که حالا در زندان غربت است. کاربری توییت کرده طبق گزارشات محمد مساعد هنگام عبور از مرز دچار سرمایه زدگی شده، در دهکده مرزی در ترکیه به بیمارستان منتقل شده و پس از مداوای اولیه توسط پلیس به بازداشتگاه منتقل شده، همین حالا صدای او باشیم، آدم داغ آدم ربایی و اعدام روح لازم هنوز تازه است، نگذاریم دیر شود.
ممنونم از تو مانیا منصور. و به این ترتیب به پایان این مجله رسیدیم. اما آخرین خبر رو هم خدمتتون عرض کنم، اون هم این که بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 87 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن و همچنین این وزارتخانه از شناسایی 518 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا خبر داده. البته آمارهای وزارت بهداشت مورد تایید منابع رسمی داخلی و خارجی نیست. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم و براتون لحظاتی بسیار خوش آرزو میکنم. تا بخش بعدی خبرها، ایام بکام.